بسم الله الرحمن الرحیم. در مسقطات خیار قبل بعد از بیان مسقط اول که اسقاط باشد به مسقط ثانی پرداختن که شرط سقوط باشد. فرق این دو مسقط آن است که اسقاط مال بعد از عقد است، یعنی بعد از اینکه عقد محقق شد و قبل در اون عقد حاصل شد و خیار مترتب بر قبل محقق شد، ذوال خیار اسقاط میکند. حالا چه بداند چه نداند سوالی بود که در بحث دیروز گذشت. این اسقاط خیار است بعد از انقضای عقد و تمامیت عقد. اگر هم محذوری دارد، محذور خاص خودش دارد که در بحث دیروز گذشت و محذورش برطرف. اما مسقط ثانی شرط سقوط است در متن عقد. در متن عقد به عنوان شرط نتیجه شرط بکنن که خیار قبل نباشه. این درست است یا نه؟ مسقط است یا نه؟ در خیار مجلس، در خیار حیوان و مانند اون محذوری نبود که در متن عقد شرط سقوط خیار حیوان بکنن، شرط سقوط خیار مجلس بکنن، هیچ محذوری نبود. اما در شرط سقوط خیار قبل یه شبهه است مرحوم شهید اول مطرح کرده، به دنبال او محقق ثانی مطرح کرده، به دنبال او شهید ثانی مطرح کرده و در نتیجه سه رأی پیدا، سه گروه شدن اصحاب. بعضی ها قائلن به اینکه این شرط صحیح است، بعضی ها قائلن به اینکه این شرط باطل است، بعضی مرددن. منشأ همه این بحث های عمیق هم اون اظهار نظر شهید اول رضوان الله در دروس است. منشأ شبه مرحوم شهید این است که اگر کسی در متن عقد شرط سقوط خیار مجلس بکند یا شرط سقوط خیار حیوان بکند محذوری ندارد، ولی اگر در متن عقد شرط سقوط خیار قبل بکند این غرر لازم می آید. چون غرر لازم می آید این شرط فاسد است، عقد هم می شه فاسد، عقد غرری فاسد. چرا؟ برای اینکه این شخصی که دارد معامله می کند تفاوت ثمن و قیمت رو نمی دوند. ثمن رو می دوند اما قیمت نمی دوند و تفاوت ثمن و قیمت هم نمیدونه. یه وقت از قیمت را نمیدونه، ولی محتملاتش این است که اگر بین ثمن و قیمت تفاوتی باشد به مقدار مختفر است، ولی یه وقت از احتمالش بیش از این هاست. احتمال دیدد اگر بین ثمن و قیمت تفاوت باشد مقدار مالای تسامح است. پس مالیت مال برای او مجهول. چون مالیت اون مال مجهوله، به اعتماد خیار قبل اقدام میکنند، میاد میخرند. اگر تفاوت زیاد بود من مغبون شدم، خب خیار دارم معامله رو هم میگرم. اون چی که مشکل قرار رو برطرف میکند خیار قبل است. حالا اگر خیار قبل در متن عقد ساقط بشود با شرط، از این شخص بپرسیم قیمت رو میدونی؟ نه. تفاوت ثمن و قیمت رو میدونی؟ نه. خب اگر متضرر شدی با چه امر جبران میکنی؟ این غررت را و این جهلت را با چی ترمیم میکنی؟ میگه چی؟ پس با سقوط خیار غرر غرر لازم میاد. چیزی که از ناحیه او قرار لازم بیاید میشه فاسد، پس این شرط فاسد است، عقد میشه فاسد. این خلاصه نظر مرحوم شهید اول در دروس. بعد از ایشون محقق ثانی آمده رو همین جهت کار کرده، شهید ثانی آمده رو کار کرده، سیموری آمده کار کرده و مانند. لذا ست رأی پیدا شد. بعضی ها گفتن که شرط سقوط صحیح هست، بعضی گفتن شرط سقوط باطل است، بعضی هم مردد. اگر نظر شریف آیون باشد در تلیعه بحث خیار قبل ما یه فرقی بین قبل و قرار گذاشتیم. این لازم بود اصلا که در تحریر صورت مسئله معلوم میشه که قبل چیست و قرار چیست و فاصله بین اینها هم باید مشخص بشه و بعد معلوم بشه که رابطه خیار با عقل چیست، عقل با خیار چیست حکمی دارد، آیا خیار مصحح عقد فاسد است یا مترتب بر عقد صحیح، آیا خیار اون سمت را دارد که عقد لرزان را، عقدی که مشکوک و صحت است، او را تصحیح کنند، یا خیار هیچ سهمی ندارد الا که اثر عقد صحیح است. اگر عقدی صحیحاً واقع شد، مشکلی پیدا شد، اون مشکل با خیار برطرف می شود، نه اینکه خیار بتواند عقدی رو صحیح کند. نظیر اینکه کسی میگه من روا میگرم بعد وجوهات میدم، خب وجوهات از احکام کسب حلال است، مال حرام که وجوهات ندارد، شما با چی میخواد وجوهات بدید؟ یعنی این وجوهات مال حرام رو حلال میکنند؟ آیا خیار عقد باطل رو صحیح میکنند؟ یا نه خودش متفرع بر عقد صحیح است؟ این باید مشخص بشه. اگر از خیار تصحیح عقد فاسد در آمده است، بعد شما میتوانید بگید مشکل قرار را با قبل حل کنید، ولی خیار این سمت نداره. خیار خودش متفرع و متوقف بر انعقاد عقد صحیح است، یعنی عقدی که صحیحا منعقد شده است خیاری داره. خب این باید مشخص بشه. اون مطالبی که مطرح شد که باید دوباره بخش از اینها دوباره بازگو بشه، بخش از این هم تأسیسی است، این است که قبل با قرار تفاوت جوهری دارد. قبل این است که انسان عوض را نداند، قرار آن است که مالیت، قبل آن است که قیمت را نداند، قرار آن است که عوض را نداند. این فرق اساسی است. قرار آن است که بایه نمیدوند که داره چی میفروشه، مشتری نمیدوند که داره چی میخره، و اگر چون که بدانن که دارن چی میفروشن به چی میخرن، اما آیا این مطابق با واقع است یا نه؟ اگه مطابق با واقع نبود میشه قبل. پس قرار در این است که انسان به عوضین علم نداشته باشد، یعنی مشتری ندارد این پولی که داده در برابر چی، بایه نداند این کالایی که فروخته در برابر چه مالی است، چه ثمن است. پس قبل عبارتی این است که به قیمت واقعی عالم نیستند ولی عوضین را کاملا مطلعند. قرار آن است که عوضین معلوم نیست. این فرق جوهری با هم دارد. لذا در مسئله قبل اونجا یک شبهه بود که آیا ممکن است ما قبل طرفینی داشته باشیم، یعنی در یک معامله هم بایع مقبول باشه هم مشتری. بعضی‌ها به زحمت افتادن صوری را ترسیم کردن. مرحوم شیخ در قالب این صور تردید کرد که ما یک معامله واحد داشته باشیم، در معامله واحد هم بایع مقبول باشه هم مشتری. این نداره، ولی قبل طرفین داره، طرفین داره. در یه معاملی که هم به لحاظ بایع قراری است هم به لحاظ مشتری، بایع یک کالایی را داده، نمیداند در برابر این کالا اون ثمنی که گرفته اون ثمن چقدر میارزد، اون ثمن چیست. گفتن مثلا ما این فرش را به چند واحد ارز فلون مملکت ما فروخت، این پول رایج خودش میدونه، اما از ارز فلون مملکت خبری ندارد. که یک مسافری از فلون کشور آمده گفته من این فرش را به چند واحد ارزش پول خودم میخرم، این برای بایع قراری است، برای اینکه اصلا پولی نمیدونه چقدر میارزه. که و گاهی ممکن است به اینکه همین مشتری یک کالایی را بخرد که در اون کار که نداند اون کالا چیه، که هم این معامله نسبت به مشتری قراری باشه هم نسبت به بایع قراری باشه. این کاملا فرض دارم. لیکن درباره قبر این چنین نیست که هم بایه مقبون باشه هم مشتری مقبون باشه، اینطور نیست. این هم یه فرق. مطلب سوم همان است که اشاره شده و این است که خیار، تمام این خیارات، چه خیارهای تعبدی، چه خیارهای امضایی و تأییدی، خیارهای تعبدی ندید، خیار مجلس، خیار حیوان نماند، خیارهای امضایی و تأییدی نظیر خیار قبل، خیار رؤیه، خیار عیب و مانند آن، همه اینها فرع بر صحت عقد است. یعنی عقدی که صحیحا منعقد شد میتواند خیار داشته باشد، اما خیار نمیتواند عقد فاسد و صحیح کند. خیار از احکام عقد است نه از مقومات عقد. اگر از احکام عقد است، چگونه شما یه عقد مشکوکی رو با خیار تصحیح میکنید؟ عقدی که قراری است، خب این عقد باطل است. عقد باطل که با خیار تصحیح نمیشود. شما میگید من رو میخرم و اگر خلاف درآمد خیار دارم. خیر، باید این معامله صحیح باشه. اینی که شارح هم بود مثلا البیعان بالخیار، یعنی وقتی بیع شرعی صحیح شرعی بود خیار دادید، یا صاحب الحیوان بالخیار، در صورتی که فروش حیوان مشروع باشد خیار داره. به در موارد دیگر هم همینطور. اونجا هم که شارع امضا کرده است، بنای عقلا را امضا کرده، بنای عقلا هم بر همین است که خیار فرع بر صحت او معامله است. خیار رؤیه، خیار تأخیر، خیار قبر، اینا در کلمات شارع نیامده به تعبیر محقق ثانی و سایر فقها ها، ولی در تعبیرات عرفی و مردمی هست بشاره همون رو اینا امضا کرده. خب پس خیار فرع بر صحت عقد است و هرگز مصحح عقد نیست، مقوم عقد نیست، از آثار عقد صحیح است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان خیار قبل اگر کسی مقبول شده است، کاملا میتواند چون عقد صحیح بود میتواند اعمال خیار کند و قرمش برطرف کند. حالا ما آمدیم به تعبیر مرحوم شیخ در متن عقد شرط سقوط کردیم، گفتیم به شرط اینکه خیار ساقط باشد. چرا قرار پیش بیاید این اشکال مرحوم شیخ اول از کجا؟ مگر غرر به وسیله خیار رفع می شود تا با رفع خیار غرر برگردد؟ مگر ما غرر معامله را با خیار برطرف می کنیم تا با شرط سقوط خیار دوباره غرر برگردد؟ غرر چیزی دیگه است، خیار قبل چیزی دیگه است. غرر که از ناحیه بیخیاری نیامده تا ما بگیم شرط خیار قرار را برطرف بکنه، شرط سقوط خیار قرار می آوره. قرار مربوط به جهل مالیت است، چه معامله لازم باشه چه معامله لازم نباشه. این معامله که مجهول شد شارع مقدس نماد این رو امضا نمی کنن. شما بدونید داره چی می خرید، میگه نمیشه عقل مرواته. بنابراین قرار که از ناحیه بیخیاری نیامده تا شما بگویید که خیار قرار را برطرف میکنه، شرط سقوط خیار دوباره باعث عود قرار است. این مرحوم شهید رضوان علیه در خیار رؤیه به همچنین جان مقاصد تو خیار رؤیه هم یک اشکالی کردن، مرحوم شیخ اوائل میپذیرد بعد اونم نهی کنند. فرمان در خیار رؤیه هم مشکلی وجود ندارد. چرا؟ در خیار رؤیه اصل طرح اشکال رو بیان میکنند بعد برسن به جواب. در خیار رؤیه میگن به این که این کالایی را که مشتری ندید، فروشنده گفت من یه اتومبیلی دارم، یه یخچال دارم، یه فرشی دارم، میخوام بپوشم، مشتری او رو ندید و چون ندی دارد مجهول را میخرد و خرید مجهول همون قرار است و باطل. برای رفع قرار او فروشنده وصل میکند، و این اتومبیل این اوصاف رو دارد، یا اون یخچال یا اون فرش این اوصاف رو دارد. بعد از ذکر اوصاف جهالت برطرف می شود. وقتی جهالت برطرف شد غرر برطرف می شود. وقتی غرر برطرف شد معامله صحیح است. وقتی معامله صحیح شد در موقع تسلیم و تحویل اگر چنون چه مشتری دید برخلاف وسواس، رؤیت این برخلاف اون موصوف و وصف و خیار رؤیه دارد. چرا؟ برای اینکه این در رؤیه تخلف روشن شد. چون این در رؤیه تخلف روشن شد خیار دارد، بشکنه خیار رؤیه. و اگر این در رؤیه معلوم شد این کالا واجد همون وصف بود، خیار ندارد. پس قرار به وسیله وصف برطرف می شود. و اگر شما بیایید خیار و رؤیه را ساقط بکنید این قرار بر می گرد. چرا؟ برای اینکه با این وصف شما جلوی قرار را گرفتید و این وصف باعث خیار و رؤیه است. حالا بیاید خیار و رؤیه را ساقط بکنید دیگه دوباره قرار بر می گرد. این توهم اشکال. پاسخی که از اشکال داده شد این است که خیر، ما یک عدم و ثبوت داریم، یک دفع داریم، یک رفع. خیار شرط ثبوت خیار رؤیه معناش این نیست که این رؤیت کل عدم است، معناش این نیست که این وصف کل عدم است، معناش این نیست که من دارم مجهول را میخرم هر چه شد، بلکه معناش رفت است. یعنی معناش این است که من معلوم را میخرم، در اثر وصف معلوم شد که سمن چیست، در اثر وصف معلوم شد که موصوف چیست، یا پایاپای همه هیچ جهلی در کار نیست. ولی اگر تخلف شد من از حقم میگذرم، رفت است نه دفع، رفت حق آمده است. یعنی جهل برطرف شد به وسیله وصف، هیچ قراری در کار نیست. چه قرار رو معنی خطر بدانیم، چه قرار رو معنی جهل بدانیم، بالاخره طرفین میدونن بر چی اقدام کردن، هیچ قراری در کار نیست. منتها اگر تخلف شد از حق مسلم خود میگذرد، این رفع حق است بعد از ثبوت، نه دفع حق. یعنی حق نیاید تا بازگشتش به این باشد که این شخص داره شیء مجهول رو معامله میکنه، از اون باب نیست. بنابراین شرط سقوط خیار قبل مانند شرط سقوط خیار رؤیه، شرط سقوط خیار تأخیر بی محذور خواهد بود، هیچ محذوری ندارد. چون بازگشتش به این است که حق آمده برگردد، نه اینکه حق نیاید. چون اگر بگیم حق نیاید نظیر اون سقوط، شرط سقوط در خیار مجلس، این برخلاف کتاب و سنت میشه یا برخلاف مقتضای عقل میشه. مثلا شرط بکنن که این عقل خیار مجلس نیاورد، اون میشه خلاف کتاب و سنت دیگه. برای اینکه در سنت هست که البیانه بالخیار مالیان اختلافات، اینو اگر شرط بکنن که این عقل خیار مجلس نیاورد برخلاف سنت است. بازگشت شرط سقوط خیار مجلس این است که ما قبول داریم که بی خیار مجلس می آورد، بعد از اینکه آورد در لحظه بعد ساقط بشود به وسیله این شرط. این سقوط که صیغه خاص نمی خواد که، هم شرط فعل راه دارد هم شرط نتیجه. با همین شرط اون خیار آمده ساقط می شود. سقوط بعد از ثبوت است، نه دفع که ثابت نشود تا بگید خلاف مقتضای عقل است یا خلاف کتاب سنت است. در مقام ما هم خیار رؤیه با این بیان قابل اثبات است، شرط سقوط. خیار قبل همچنین، خیار تأخیر همچنین. پس از این جهت هیچ محذوری ندارد. حالا عبارت مرحوم محقق ثانی رو، چون ایشون تقریبا بعد از شهید اول و قبل از شهید ثانی رحلت کرده است، این عبارتشون در جامع مقاصد ملاحظه فرمایید که اون زمینه فرمایشات بسیار از فرمایشات مرحوم شیخ را فراهم کرد. در جلد چهارم جامع المقاصد صفحه 302 و 303 مرحوم علامه در قواعد که جامع المقاصد شرح اوست در صفحه 301 می‌فرماید که ششمین خیار، خیار رویی است. در شرح این مرحوم جامع المقاصد خیار رویی رو شرح میده، بعد می‌فرماید به این که چند خیار در اسلام مطرح شد که بعضی ها را شارع فرمودند، بعضی ها را تأیید کردند. در صفحه 302 می‌فرماید به این که هاهنا مباحث الاول اقسام الخیار قد حددت فی کلام شارع الا خیار الغبن و تأخیر و رؤیه. او خیارهایی که در کلام شارع آمده مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عید و مانند آن منصوص، او خیارهایی که در کلام شارع نیامده بنای عقلا و اعتقاد مردم است، منتها شارع تأیید کرده، خیار قبض است و خیار تأخیر است و خیار رؤیه، اینا در نصوص نیست. این که میدید بسیاری از قدما خیار قبض را اصلا مطرح نکردن، در متون فقهی قدما خیار قبض نیست، یک. در متون فقهی بسیاری از علمای اهل سنت هم خیار قبض نیست، دو. تو متأخرین آمده، سه، برای آن است که اون چیزی که در قرائز مردمی رایج هست که متأخرین رو بازتر کردن و قدما وفقاً للنصوص هم خیارهای منصوص ذکر میکردن. خوب، اقسام الخیار قد حددت فی کلام شارع الا خیار الغبن و تأخیر و رؤیه. فاما خیار الغبن فی کونه علی الفور علی التراخی قولانه، فقط سبقه مثلش. بعد مطلب چون فبود هاهنا مباحث، مبحث ثانی هل یسه هشترات و اسقاط هذه الاقسام، یعنی خیار غبن، خیار عید، خیار غبن، خیار تأخیر، خیار رؤیه را اسقاط بکنیم یا نه. در جریان خیار عید گفتن اسقاطش عید ندارد. این چه در عقد بی باشد، چه در عقد اجاره باشد. این که میگید پزشکان قبل از عمل از خود مریض یا اولیای مریض امضا میگیرند که اگر یه نقصی پیش آمد ما ضامن نیستیم، این خب منصوص دیگه تو بحث اجاره هست که اگر مجر خواست خطرات این کار متوجه نشود قبل از عمل تبری کند، یعنی براءت بگیرد از صاحب کار، براءت بگیرد که اگه وقتی نقص در آمده من ضامن نیستم، چون یک کار پرخطر پیش بینی نشده است. تو قسمت ها دیگه همینطوره، تو فقه ما هم منصوص است هم مفتابه، لذا اینها براءت میگیرند، امضا میگیرند که اگر یه وقتی حین عمل یه آسیبی به این بیمار رسید که عمدی نبود، قابل پیش بینی نبود، ما ضامن نیست، چه فوت وفات بکنند چه بیماریش بیشتر بشه، ما ضامن نیست. اگر این کار رو بکنند صحیح است که ضامن نیست. خب بله، خب چون بنابر همون بنای اغلا خود شارع مقدس وقتی که عمل میکند سنت او امضای راه اغلاست دیگه، نه همینطوری که اگر اینا کار از طرف اینا میخریدن یا خودشون میخریدن بعد مقبول میشدن مثل دیگر هم پس خیال داشتن دیگه، یه عمل رایج بود. این قبلا عرض شد به این که کار اهل بیت علیهم السلام به عنوان یکی از اغلا مطرح است، یعنی امضای راه اغلاست، که کار اغلا به منزله عقد فضولی نیست که امضای شارع بیاید این فضولی را احیا کند، بلکه یه چراغ روشنی است که اینم با همین چراغ دارد حرکت میکنه. نه دیگه، خیال غم چطور نبوده؟ کم فروشی که از زمان خروشید مبارک شعیب تا حاجا دیگه از دیر زمان این مردم هم کم فروشن هم گران فروش. این ویل للمطففین از اونجا آمده، لا تبخسوا الناس اشیاءهم از زمان شعیب آمده، اوفوا الکیل و المیزان از همینجا آمده. خیار فرق نمی کند، جز تمام جزئیات که نمود بگن، خیار رویی هم همچنین است، خیار تأخیر هم همچنین است. اینا که بنای مردمی تو معاملات تأسیس بسیار کمه دیگه، در معاملات امضاییات زیاد است. خب تأسیس تو کل ببینید این مکاسب بحث مقام اول، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم که گذشت، کل این مباحث عمیق شاید یک دو سه تا روایت خیلی ضعیف کم ما داشته باشیم. این همه مسائل عمیق معاملات با همین بناهاله داره حل میشه دیگه. پیچیدگی ما عبادات به کثرت روایات است و دشواری جمع بین اونها. پیچیدگی مباحث معاملات به کمی روایات است. شما بینید تو فصل اول که فی ما یرجو الی العقد است، فصل دوم که فی ما یرجو الی المتعاقدین است، فصل سوم که فی ما یرجو الی العوضین است، این همه مطالب فراوان رو شما بینید چند تا روایت بشه پیدا میشه به زحمت. خب معاملات اینطوره دیگه. در این قسمت مرحوم محقق ثانی میفرماید به اینکه هل یصح اشتراط اسناد هذه الاقسام، یعنی این خیار چه مشروع، چه تأسیسی و چه امضایی. فرمود اما المجلس و الحیوان و العیب فظاهر صحت و اسقاط ها، اینا رو میشه صحیح، محجوری نیست. از اسقاط اینها خطری متوجه عقل نمیشه. و اما خیار الغبن و تأخیر و رؤیه که فیه احتمال که آیا شرط سقوط اینها صحیح است یا نه، و صحت الاشتراط فیما ادا خیار رؤیه از هر، در بین این سه خیار، یعنی خیار غبن، خیار تأخیر، خیار رؤیه، صحت خیار شرط در خیار غبن و خیار تأخیر از هر از خیار رؤیه است. اما خیار رؤیه، اینی که مرحوم شیخ رو مطرح میکند و ده دفت میکند برای اینکه محقق ثانی و دیگران رو خیار رویه خیلی تکیه کردن از این جهت. اما خیار رویه فإن شرط رفعه بطل شرط، اگر کسی کالایی را ندیده طبق وصف فروشنده خرید که این در رویه اگر برخلاف وصل در آمد خیار دارد، اگر در مثل عقل خیار رویه را ساقط بکند بطل شرط، چون شرط باطل شد عقدم باطل خواهد. چرا؟ للزوم الغرض، لأن الوصف قائم مقام رویه، انسان اون کالا را یا خودش باید ببینه یا وصفش را باید بشنود، وگر نمیشه قرار. پس وصف به منزله رؤیت رافع قرار است. فإذا شرط عدم الاعتداد بهی کان البیع غیر مرئی ولا موصوف، اگر در مثل عقل خیار رؤیه ساقط بشود، این کالایی را که مشتری میخواد بخرد ندید نبس بششنی، بس مالیتش مجهوله. چون مالیتش مجهوله میشه قرار، لذا شرط باطل است و عقد میشه باطل. این خلاصه نظر محقق ثانی در جامع المقاصد. نقد مرحوم شیخ این است که بین رفع و دفع فرق است. ما نمیخوام بگیم به این که این وصف کل عدم است، میخوام بگیم این وصف مؤثر است، عقد را صحیح میکنه و لازمه صحت عقدم خیار است. این خیار آمده را ذل خیار دارد ساقط میکنه، حق مسلم اوست او را ساقط میکنه. پس این چنین نیست که خیار نیاید، بلکه خیار آمده ساقط میشود. و ثانیاً قرار با قبل خیلی فرق دارد، قرار با رؤیت خیلی فرق دارد. قرار اونی که انسان اصلا ندونه داره چی میخره، و قبل آن است که میدونه داره چی میخره ولی نمیدونه که با قیمت سوقیه مساوی است یا مساوی نیست، و بر فرضی که مساوی نباشد تو ما به تفاوت مختبر است یا مختبر نیست. فتحصله که مسقط ثانی که شرط سقوط باشد در متن عقد و نحو شرط نتیجه هیچ محدودی ندارد. الحمدلله رب العالمین.